أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهن السين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که معتده رجعیه زوجه است حقیقتاً یا زوجه است حکمت. کسانی که استدلال میکنن و زوجیت حقیقی استدلالاتی دارن. دلیل اولشون کلمه بعولتهنّ که در آیه قرآن در مورد زوج به کار رفته، لازم این مطلب این است که زن هم زوجه باشه و حقیقتاً زوجه باشه. خب این استدلال مبتنی بر این است که ما استعمال رو دلیل بر حقیقت بودن بگیریم، بگیم بولتون نه استعمال است در مورد شوهر بوله تعبیر کرده و این دلیل بر حقیقت است، و ولی بنابر تحقیق استعمال دلیل بر حقیقت نیست، به خصوص در این جور مواردی که بسیار تجوزش ساده است. یعنی به طور معمول خب وقتی شوهر شخص کسی رو طلاق میده، عرفاً به راحتی تجوز به این که بگم شوهرش، تعبیر کردن به شوهر تعبیر شایعه. مشابه این مطلب در یک آیه قرآن تو همین نزدیکای این آیه به کار رفته که اونجا قطعا مجازه. من آیه رو بخونم، در همین فضای این آیات خب این بولتهن احق بردهن در آیه بنابراین قرآنی که دست منه آیه 228 سوره بقره است، و خب بعد از اون هم تو همون فضای طلاق و احکام طلاق و امثال اینها هست. تو آیه 232 داره و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكهن ازواجهن اذا ترازوا بينهم بالمعروف. این تعبیر ان ينكهن ازواجهن، این دو تا تفسیر در موردش شده، بنابر هر دو تفسیر معنای مجازیه. یه معنا ان ينكهن ازواجهن گفتن که اگر بعد از خروج از عده زن خواست دوباره به زوجیت همون زوج سابقش برگرده، اولیاء زن و کسانی که عرفاً ولایت بر زن دارن مثل برادرش، عموش و امثال اینها و پدرش و اینها، اینا حق ندارن که منع کنن برای اینکه اونها با همون زوجهای قبلشون ازدواج کنن. خب این دقیقاً همین مورد بحث ما هست، شبیه مورد بحث ما هست. به اعتبار اینکه قبلا زوجش بوده، الان هم تعبیر ازواجهنه تعبیر شده که اینو تعبیر مجازیه. یه معنی دیگه که شده ازواجهنه یعنی اونایی که بعدن میخوان باشون ازدواج کنن، یعنی حالا از زوجیت خارج شدن و اینها، اونی که من نمیتونه بکنه شوهرای سابقه. گاهی اوقات شوهرای سابق بعد از اینکه زن از عده خارج میشد، برای خودشون ولایت قائل بودن، میگفتن تو حق نداری ازدواج کنی، ولو طلاقش هم دادن جلوی ازدواج این زنها رو با ازواجشون میگرفتن. این ازواج که هنوز ازواج نشدن که، بعد از نکاح ازواج میشن. بنابراین این ازواجهن نه، حالا یا به اعتبار اینکه در آینده ازواج میشن ازواجهنه به کار رفته، یا به اعتبار که قبلا ازواج بودن ازواجهنه به کار رفته، تعبیر مجازی دیگه. تو این فضا خب بعولتهنه یعنی اون بعولهی که قبلا شوهرشون بودن. اون خیلی تجوز راحت و سهلی هم هست. خب این
زوج تجوز راحتر از بعل نیست؟
نه بعل و زوج مثل هم هیچ فرقی نداره با هم. بعل هم این هم زوج. عرض کنم خدمت شما این یک استدلال. استدلال دو، دلیل دومی که ذکر شده بود دلیلی بود که در کلام محقق حلی بهش ذکر شده بود، فرموده بودن که رجعت امساک تلقی شده. در آیات قرآن به رجعت امساک گفته شده. دلیل سوم این بود که به عدم رجعت فراغ گفته شده و جدا شدن گفته شده و این نشانگر این که زوجیت وجود داره که نه این زوجیت رو شما امساک میکنید، نگهش میدارید، نمیذارید از بین بره. با رجوع این میشه امساک. فراغ یعنی برخلاف اون این رها میشه. امثال این هم. خب این استدلال همون اشکال رو داره دیگه که استدلال به استعمال اهم از حقیقت امثال اینها و مجرد اینکه امساک رو به رجعت امساک گفته دلیل بر این نیست که معنی حقیقی امساک اینجا باید اراده شده باشه. فراغ هم همینجور. خب اون اشکال بسیاری از استدلالاتی که بعد از این هم ذکر میکنیم همین اشکال درش هست. هر جایی امکان تجاوز باشه میاد دیگه، یعنی علاقه ای که مصحح مجاز باشه وجود داشته باشه طبیعتا احتمال تجاوز باشه نمیشه پیاده کرد دیگه. حالا یه موقعی هست ما به خود اون به اصطلاح ادراک عرفیمون میبینیم که این معنای مجازی اراده نشده، اینا خب اون یه حرفی، ولی معمولا در جواب به این راحتی نیست که یه همچه چیزی رو انسان آدم مثلا فرض کنید که به مواردی که به آب رودخونه میگیم آب، آدم خودش میفهمه که به معنی حقیقی داره آب میگه، این مجازی نیست که آب گفتن. فرق داره بین این که به آب رودخونه بگیم به آب یا به آبگوشت بیرمق بگیم این که آبه. این دوتا رو بین اینا فرق قائل هستیم، اون رو مجازی میبینیم، اون رو حقیقی میبینیم. اینجور موارد هست، یعنی مواردی که وضعیت مجاز بودن و حقیقت بودنش رو عرف درک میکنه.
مثلا همون آیه 233 در اون تفسیر دومش که یعنی همسرانی که بعداً میخوان ببینن، این یه مقدار از نظر عرفی مجازش مجاز خیلی دلنشینی نیست. این که همسران
نه اون که قطعا مجازه. یعنی اگر مراد اون باشه که قطعا مجازه.
نه
مجاز دل اشکالی هم نداره. حالا از واژه‌هون ممکنه به اعتبار، حالا اعتبار ما یعول که جزو چیزای شایعه و به خصوص حالا من نمیخواستم وارد اون بحثش بشم، ممکنه نکته‌ای که هست از واژه‌هون نه به اعتبار این باشه که اون زنانی که بعدن به اصطلاح به زوجیتشون در میاد که نه کسانی که خورندشون هستن از واژه‌هون، نه یعنی کسانی که شایستگی زوجیت رو دارن به اعتبار اون شایستگی رو که نه شما نتونستید با اینا کنار بیایید، بذارید اونی که با شایستگی داره بذارید با اون ازدواج کنه دیگه. از واژه‌هون نه در مقابل یک نوع کنایه است که شما که با این زن نتونستید کنار بیایید، جلوی این که این با شخص دیگه ای که میتونن با هم دیگه کنار بیان و زوجیت و التئام روحی دارن جلوی رو نگیرید. از واژه‌هون به اعتبار اون به اصطلاح التیام روحی و تناسب به اصطلاح زندگی مشترکی که خود اینها میبینن ممکنه به این اعتبار باشه. و به هر حال من قرارم این بود که اینکه یک واژه‌ای به کار میره مجازن به کار میره در این جور موارد خیلی شایعه دیگه.
من مجازش در خصوص
امساک الان چجوری میخواد
مجاز باشه؟
خلاص صبر کنید توضیح میدم. ای خدا. خب حالا این مجازی که شما می‌فرمودید، ببینید امساک یعنی یک شیعی رو که قبلن هست اون رو انسان نذاره رها بشه، یک شیعی که خودش نیست ولی مقتضیش هست. زوجیت رو اگر ما گفتیم نیست، این زوجیت به اعتبار وجود مقتضیش ممکنه بگیم این امساکه. امساکه یعنی در واقع چون مید مقتضیش موجود بوده، یعنی می توانسته است بازگردد به اعتبار جواز رجوع، همین امساک رو میشه تعبیر کرد. خب حالا این یک بحث تجوزی که اینجا هست. حالا یه نکته دیگه هم حساب کنید، اجازه بدید من در موردش یه صحبتی هم میکنم. خب در مورد این آیه شریف، اصلا اینکه به رجوع امساک اطلاق شده یک بحث، حالا یه بحث کبروی داریم، اون بحث این که آیا اطلاق امساک به رجوع میشه بهش تمسک کرد، که همون اشکالات کبروی هست که در اینجور موارد وجود داره. یک اشکال صغروی هم اینجا هست، اون اینی که اساساً کجا به رجوع امساک تعبیر کرده. اون صغرویان اون مواردش روشن کنیم. خب آیات قرآن چند جا کلمه امساک به کار رفته که ممکنه توهم بشه که مراد از امساک رجوع هست. یکی در همین آیه قبل این، الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریح به احسان، که خب ما مفصل بحث کردیم، گفتیم مراد از امساک رجوع نیست، اون بحثش خیلی مفصل گذشت. مراد از امساک زندگی خوب کردنه. امساکن به معروف یعنی که مراد حالت شخص بعد از ازدواج رو میخواد بگه، میگه یا باید خوب زندگی کنید یا اگر خوب زندگی نمی کنید باید طلاق بدید، که بحثش گذشت، مفصل بحثش گذشت. یک مورد. یک مورد دیگه این آیه شریفه، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. اینجا معمولا مفسرین اینجوری معنا میکنن، میگن اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، یعنی نزدیکای تمام شدن اجل رسید، فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف. بعد وقت امسکوهن رو معنا میکنن که عرض کنم خدمت شما، یعنی رجوع کنید، امسکوهن به معروف. خب آیا واقعا فبلغن اجلهن مراد این هست که مراد از بلغن اجلهن یه معنی مجازی اینجا اراده میکنن، میگن فبلغن اجلهن مجازن به مجاز مشارفت، یعنی فشارفن انقضاء العده بلوغ العجل، که همون انقضاء العده هست، یه معنی مجازی میگیرن. خب آیا اولا بلغن اجلهن معنای مجازی هست که معنای مجازی نیست؟ خود این یه مقداری باید تأمل کرد. یه جور دیگه این هست که نه، بلغن اجلهن رو بگیم معنای حقیقی خودش مراد هست. فبلغن اجلهن یعنی اگر بلغن اجلهن یعنی عدهشون تمام شد، اگر عدهش تمام شد، فامسکوهن به معروفن او سرحوهن به معروفن، ناظر به اینه اگر در عده رجوع کرده باشید باید امسکوهن به معروفن، یعنی در واقع باید امساک معروف کنید. امساک معروف باز به همون معنای خوب زندگی کردن. این اگر در عده مراجعه کرده باشید و الان همسر شما هست، باید خوب زندگی کنید. او عرض کنم صرفوه به معروفن، اون هم در واقع ناظر به اون صورتی است که رجوع نکرده باشید. فبلغن اجلهن رو در معنای مجازی نگیریم، همون معنای حقیقیش رو بگیریم. یه جور، یه جوری دیگه این هست که نه، همون معنای مجازی بگیریم، فبلغن اجلهن و اون شارف نه. اگر شارف نه هم بگیریم، فامسکوهن به معروفن او فارقوهن او صرفوهن به معروفن، اون مراد چیه؟ باز هم حتی در این صورت هم ممکنه مراد همین باشه که اگر به نزدیک های پایان عده رسید، یا باشون خوب زندگی کنید یا رها کنید برن. خوب زندگی کنید کنایه از اینه که رجوع کرده باشید. یعنی خود این امسکوهن مرادش این نباشه که رجوع، امساک به من رجوع نباشه، کنایه از این باشه که قبلا چون رجوع کردید این بحث خوب زندگی کرد. یعنی یا خوب زندگی کنید یا اینکه رها کنید برن. خوب زندگی کنید یعنی اینکه رجوع بکنید و خوب زندگی باشون بکنید، یا اینکه نه، رجوع نکنید، بذارید برن دیگه. این مطلب شبیه همین در صرفوهن به معروف در آیه بعدی همین سوره طلاق که ما بحثمون در همین سوره طلاق بود که فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. اینم عین همین بحثا هست که دقیقاً همون بحثایی که اونجا بود اینجا هم بحثا میاد. به نظر نمیرسه که بشه به این تعبیرات تمسک کرد. یه نکته ای رو من عرض کنم خدمت شما. حالا استدلال سومی که اینجا هست، حالا بعد عرض میکنم، استدلال سوم در مورد این هست که ترک تزویج، ترک رجوع رو فراق تعبیر کرده. ترک رجوع رو فراق تعبیر کرده که نه، ترک رجوع الی انقضاء العده، یعنی رجوع نکنه تا عده سپری بشه، این رو فراق کنه، قبل از او فرقتی حاصل نشده. این استدلال، این استدلال همون اشکال عامو که داره، یک اشکال خاص هم هست باز در مورد که آیا فراق به معنای ترک رجوع یا مراد انفصال تکوینیه. یک معنا این است که وقتی رجوع شما نکردید رهاش کنید بره دیگه، رها کردن تکوینی نه رها کردن تشریعی، عدم رجوع نه، اون چیزی که نتیجه عدم رجوع هست و شما موظف به او هستید، اگر رجوع نکردید خب باید رهاش کنید بره دیگه، رها کردن تکوینی. این رها کردن تکوینی دیگه از توش در نمیاد که زوجه هست زوجه نیست، بس اینه که خیلی وقتها بعد از اینکه، اجازه بدید، بعد از اینکه زن عده‌ش هم سپری میشد، یک نوع قیمومیتی مردها برای خودشون قائل بودن. اون آیه شریفه که عرض کردم بنابر یک تفسیرش این هست که حتی بعد از خروج از عده هم به زنانی که سابقا زنشون بودند اجازه نمیدادن ازدواج کنن، که نه خودشون رو نسبت به این زنها هم ولایت برای خودشون قائل بودن. آیه قرآن میگه نه، رها کنید بره. این رها کردن تکوینی مراده. اگر رها کردن تکوینی مراد باشه، این که چه زمانی علقه زوجیت سپری شده، این از توشی چی در نمیاد. بنابراین ممکنه علقه زوجیت از همون ابتدای عقد از بین رفته باشه، ممکنه علقه زوجیت بعدن سپری شده باشه. این هیچ با هیچ با هر دو اینها سازگاره. یه نکته ای هست که من اینا الان گذاشتم اینجا ذکر کنم، مربوط به اون دلیل قبلی بود، اون اینه که اینو ملاحظه بفرمایید، در این که زن بعد از طلاق رجعی یک نوع علاقه بین زن و شوهر در دوره عده وجود داره، این نمیشه تردید کرد. همینی که جواز رجوع برای شوهر در اون ایام عده وجود داره و یه سری احکام خاصه‌ای که در اون ایام برای بین زن و شوهر شارع مقدس قرار داده، اینها همه اینا کاشف است از این که یک نوع علقه بین زن و شوهر در ایام عده وجود داره. بحث سر اینه که این علقه زوجیت هست یا یک علاقه جدید، یک علقه جدید. مرحوم فخرالمحققین یه تعبیری داره در مورد فرق بین ایام عده و ایام زوجیت. میگه در ایام زوجیت و ایام عده در هر دوش یک نوع یک معنای از معانی سلطه و ملکیت برای شوهر نسبت به زن وجود داره، ولی در ایام زوجیت خب مستقیما ملک المرأه است، حالا به معنایی که الرجال قوامون علی النساء، ولی در ایام عده ملک ان یملک الزوجه است. خود ملکن یملک از زوجه باعث میشه یک نوع علقه بین زوج و زوجه ایجاد بشه. خب امسکوهنه به چه اعتباریه؟ به اعتباری این که میخواد اون علقه زوجیت رو بگه که ادامش بده، یا میخواد بگه اون علقه زوجیت امساک به معنای اینه که اون علقه زوجیت رو استمرار ببخش، استمرار به این معنا که گاهی اوقات یه چیزی که مقتضی ثبوتش وجود داره، امساک به این معناست که کاری کن که این مقتضی دائمی بشه. فرض کنید که ببینید بعضی وقتا در یک ایام موقتی یک قانونی وضع میشه، قانون موقتی، میگه این قانون رو استمرار ببخش. استمرار ببخش یعنی چی؟ یعنی اون قانون بله موقتی بود در اون دوران، این رو ادامه بده تا بعد از اون بذار ادامه پیدا کنه. یک نحوه علقه بین زوج و زوجه در دوره عده وجود داره، میگه این علقه رو کشش بده، اصل علقه. البته کش دادن این علقه و استمرار این علقه بعد از ایام عده فقط به این است که رجوع کنید و با رجوع امکان استمرار اصل علاقه بین زوج و زوجه است. ولی فهم سکونه به معروف ممکنه ناظر به این باشه که کاری نکنید اون علاقهی که اون ارتباط بین شما و زن از بین بره، نه اون ارتباط رو ادامه بدید. ادامه دادن ارتباط به اینه که زوجیت تحقق پیدا کنه، ولی این ناظر به این نیست که ناظر به خصوصیت که قبلا شما زوجیت داشتید الان هم زوجیت میخواد استمرار پیدا کنه. این ناظر به اینه که شما اصل علقه رو ادامه بدید، هرچند مصداق این علقه و محقق این علقه در دوره عده به یک شکل باشه، در دوره بعد از عده به یک شکل دیگه باشه. فوقش میگید این معنی مجازیه دیگه، میگید ظاهره امسکون، نه که نه این هست، معنی حقیقیش این هست که دقیقا همون علقهی که در دوره زوجیت هست همون علقه رو بعد از زوجیت هم استمرار ببخش. مانعی نداره مجازن امساک به معنای این هست که اصل علقه رو ادامه بده. نه خود زن، من میخوام بگم حقیقتا ممکنه شما بگید نه، اون که میگم فوقش، کلمه فوقش که گفتم اشاره به همین نکته بود که گفت معلمه از بچه پرسید دو دوتا چند تا میشه، شاگرد گفت دو دوتا 10 تا، گفت بچه جون دو دوتا 4 تا، فوقش 5 تا، یه چرا 10 تا؟ من فوقش گفتم این آیت نکته داشتم که میگم فوقش، حالا خیلی مثلا رو چیز کنی پررنگش کنیم، بگیم امساک المرأه یعنی نگه داشتن زن به همان، به همون سبک نگه داشتنی که قبلا بوده، یعنی همون علقه خاصی که قبلا بوده، همون علقه خاص بعدن استمرار پیدا کردن. ما نمیخوایم بگیم اصلا اینجوریه، فوقش اگر اینجور باشه این میشه یک نوع مجاز، یعنی مجازن میتواند امساک المرأه به معنای این باشد که اون علقه زوجیتی که به یک شکل خاصی وجود داره در قالب دیگر و به شکل دیگر استمرار پیدا کنه. دم فراق، دم فراق، بله دم فراق که مطلب را روشن‌تر هست. فراق یعنی کلن تمام الگه ها از بین رفتن، اون دیگه حالا چه الگه زوجیت باشه چه الگه ملک و انیملک، اگر هم مراد از فارغ و هنه فراغ اعتباری هم باشه اون دیگه خیلی روشن‌تره. و این اینو اینجا عرض کردم به خاطر همین بود، میخواستم بگم در مورد فراغ این مطلب خیلی واضح‌تره. حالا امساک رو ممکنه یه مقداری یه جوری بگید مثلا ظاهرش اینه، نمیدونم معنی حقیقی امساک این هست که نفس همون علقه استمرار پیدا میکنه، در حالی که فراغ دیگه این حرف هم در موردش پیش نمیاد. نه اگر امساک رو تکوینی گرفتیم فراغ هم باید تکوینی بگیره، اگر اینم ممکن است هر دو تکوینی باشه. یعنی یک اشکال ما این هست که اینجا کی گفته که فراغ به معنی فراغ اعتباریه؟ این کاملا ممکنه. ما در مورد عرض کنم خدمت شو اطلاق مرتان فهم تکن به معروف و تسلیمون به احسان مفصلی رو بحث کردیم که مراد تکوینیه، یعنی امساک یعنی خوب زندگی کردن، تسلیمون به احسان این رها کردنه که بره برای خودش دیگه. البته سبب این تسلیه به احسان طلاق دادنه، یعنی تسلیه به احسان ناظر به اون مسببش باشه، یعنی اون نتیجه طلاق که این میشود که وقتی کسی زنش رو طلاق میدهد زنش راحت میشود و از دستش خلاص میشود. این تصریحون به احسان ممکنه ناظر به مسبب باشه نه ناظر به سبب باشه.
امکان مجاز مساویه با مجاز نیست، نیاز ما قرینه هم داره دیگه، بخلا با سازگار باشه با قرینه ظاهری، اون قرینه اینجا
بحث سر همین هست که دیگه اگر معنی حقیقی رو شما یه موقعی اصلا میگید این تجوز صحیح نیست، اون یه حرفی، اگه گفتید تجوز صحیح هست مجرد استعمال دلیل بر حقیقت بودن نیست.
استعمال قرینه
نه قرینه، خب قرینهش که قرینه ده همینه که ما میده. اگر فرض کنید ما در دوره زوجیت به عنوان یک امر مفروغنن باشه که زوجیتی وجود ندارد و امثال اینها، مانعی نداره که، یعنی همون چیز عرفی که طلاق رو زمینه این میدونن که از زوجیت خارج بشه، همون رو قرینه قرار بدید برای این تجاوز دیگه، اشکالی نداره که.
و استعمال بلا عنایت است که بعد احراز بشه.
یعنی در واقع این که استعمال بدون علاقه صورت گرفته، استعمال حقیقیه، اون خب ثابت نمیشه دیگه. خب اینا استدلال در واقع سومی که اینجا شده. استدلال چهارمی که صورت گرفته که یه مقدار متفاوته با استدلالات قبلی، اون استدلال قبلی همه یک جواب مشترک داشت، استدلال چهارم استدلالی هست که مرحوم باز شیخ مطرح کرده. ایشون میگه چون احکام زوجیت در اینجا بار شده، از ثبوت احکام زوجیت کشف میکنیم که خود زوجیت هم اینجا موجوده. خب این تقریب بدوی هست که تو کلام شیخ طوسی وارد شده. این تقریب چند جور میشه تقریبش کرد؟ یک تقریب اینه که بگیم که چون احکام زیادی از زوجیت وجود داره، از کثرت ترتب احکام زوجیت ما میفهمیم که این به اصطلاح معنای زوجیت باقی است. یه تقریب دیگه، نه از کثرت نمیخوایم استدلال کنیم، یه دونه حکم زوجیت هم بار بشه همون مقدار رو کافی بدونیم برای ترتیب اثر. چطور؟ با تقریبی که در این گونه موارد وجود داره. اون تقریب حالا من که در دورانم بین تخصص و تخصص اصل تخصص است. ببینید یه جایی متکلم میگه اکرم العالم، در مورد زید میدانیم اکرم العالم نیامده است، نمیدانیم عالم نبوده است و تخصصا از تحت اکرم العالم خارج بوده است، یا عالم بوده است و تخصیصا از تحت اکرم العالم خارج است. این شکلیه. ممکنه یه تقریبی ما اینجا ذکر بکنیم. این مورد بحث است که آیا میشه با تمسک به اصالت عدم تخصیص حکم کرد که این عالم نبوده. در نتیجه این حکم خاص که خب تکلیفش روشنه، وجوب اکرام رو عالم باشه عالم نباشه نداره، نسبت به چیزای دیگه فرض کنید یک سری احکامی جاهل داشته باشه، غیر عالم داشته باشه، گفتن غیر عالم باید بره مدرسه درس بخونه، وجوب تعلم به گردنش هست، آیا اون احکام رو میتوانیم به گردن این آقا بذاریم یا نمیتوانیم بگذاریم؟ خب این مورد اختلافه. مرحوم شیخ انصاری قائل هست که میشود اینجاها تمسک کرد به اصالت عدم تخصیص. مرحوم آخوند خراسانی قائل هست که نمیشود تمسک کرد. خب این رو داخل در اون بحث قرار بدیم و از مصادیق اون، حالا وقت گذشته، من فقط این رو اشاره بکنم، این رو ملاحظه بفرمایید، اصل اون قاعده و نحوه تطبیقش برای این موارد و این هاست. در مورد اون نکته اولی که عرض کردم، کثرت احکام زوجیت که در دوره عده بار می شود، صغرویان باید بحث کرد یا واقعا این کثرت وجود داره یا وجود نداره. مثلا مرحوم شیخ به عنوان یک امر مفروغ عن بحث جواز مباشرت با معتد رو ذکر کرده، آیا واقعا همین جوره؟ ایناش شیخ خیلی جزء مفروغ عنها گرفته و به عنوان مقدمات بحث از اونها استفاده کرده. خب یه سری صغرویان اونا خیلیش محل تأمله. اگر نه اون استدلال اول رو نخواهیم دنبال کنیم، استدلال دوم رو بخواهیم دنبال کنیم، بعضی از احکام زوجیت قطعا بار میشه. این در ایام عده بعضی از احکام زوجیت خب بار رو. اینه که دیگه بحث صغروی خیلی نیاز نیست بحث کردن، نسبت به همون احکام زوجیتی که بار میشه میشه استدلال رو پیاده کرد. و اینه که این تقریب دوم اگه باشه خیلی راحت تر هست و برای پیشرفت بحث و اینها. حالا اینو ملاحظه فرمایید، فردا ان شاء الله در مورد صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.